برنامه باشید. به مدت 27 دقیقه ما هم در کنار شما هستیم. ضمن اینکه نقد و نظری هم داشتید، سامانه 30558 در اختیار شماست. بچه های مسجد رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجاست آنجایی که رسیدم، اینجا خلوت اوست.
از این دریچه، از این قداست پیچیده در دیوارها و خشتها، از این هوای چنین زلال سرشارم کن.
یکی هست و هیچ نیست جز او.
بچه های مسجد از دور آمدم، به نزدیک ترین حالت ممکن امید دارم. از دور آمدم، به نزدیک ترین حالت ممکن امید دارم. می دانم در حریم تو بیقراری ها تمام می شود. تو قرار دلهای بیقراری. به نام خدا، دوستان و شنوندگان عزیز، سلام. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم در ظهر جمعه با برنامه بچه های مسجد. امیدوارم فرصت کنید و برنامه امروز رو هم بشنوید. بچه های مسجد، برنامه ای که از رادیو فرهنگ تقدیم حضورتون میشه. در این برنامه ما از حال و هوای مساجد میگیم و تلاش میکنیم زیبایی معنوی مساجد رو برای جوانان و نوجوانان بیان کنیم تا انس و الفت این قشر با مسجد برقرار بشه، که مساجد خانه های امن زمینند. و حالا سری میزنیم به یکی از مساجد کشور.
بچه‌های مسجد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و ظهر بخیر عرض می‌کنم حضور همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه بچه‌های مسجد. امیدوارم در هر کجا که هستید و با ما همراه شدید سلامت و تندرست باشید. من نسیم دشتی‌کیا هستم، گزارشگر صدای مرکز کرمانشاه، و در این بخش گزارشی قراره که یکی از مساجد با شکوه و قدیمی شهر کرمانشاه، یعنی مسجد عمادالدوله، رو به شما عزیزان معرفی بکنیم. این مسجد به صورت 4 ایوانی بنا شده و دارای سردر، صحن، ایوان، شبستان ستوندار و حجره‌های بسیار زیادیه. بر کاشی‌کاری ایوان مسجد کتیبه شامل قصیده‌ای با ذکر نام پادشاه اون وقت، یعنی ناصرالدین شاه، جای داده شده و ورودی اصلی این مسجد از طریق ایوان شرقیه که با یک در چوبی بسیار بزرگی به راسته بازار زرگرها یا طلافروش‌های کرمانشاه مرتبط میشه. در این مسجد فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی انجام میشه. به همین خاطر من میخوام گفتگو بکنم با امام جماعت این مسجد، حاج آقای سلیمی. حضور شما سلام عرض میکنم. ظهر آدینه شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین من هم در این روز جمعه بر همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
سلامت باشید. چند سال شما امام جماعت این مسجد هستید؟
بنده از سال 1374 تا الان در خدمت مسجد هستم.
در این مسجد معمولاً چه فعالیت‌هایی انجام میشه؟
اهم فعالیت‌های مسجد، خب اصل مسجد برای نماز، عبادت و بندگی خداست. مهمترین برنامه هر مسجد و به خصوص مسجد ما هم که همین دور اقامه نماز منظم جماعت در سه وعده‌ای که هست، نماز صبح، نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا.
قبول باشه انشاءالله. مهمترین فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مسجد عماد دوله شهر کرمانشاه برامون صحبت بفرمایید.
یکی از مهمترین برنامه‌ها استفاده از کتابخانه مسجد هست. بعضی ها میان کتاب را امانه میبرن، طلاب و دانشجوهایم که هستن از همین مجموعه و کتابخانه که سالن مطالعه داره استفاده میکنن. این یکی از کارهای فرهنگی که در مسجد داره انجام میشه و مهمتر از حالا بعد از برنامه جماعت و برنامه واقعا کتابخانه این است که در مجموعه مسجد ما دوله حجراتی در اطراف صحنه بزرگ هست که به عنوان حوزه علمیه مشکات صدر داره استفاده میشه و طلاب جوان و دانش آموختگان هم در نماز جماعت الحمدلله حضور پررنگی دارن و هم در برنامه های فرهنگی کتابخانه و ایامی که متعلق به اهل بیت هست، شهادت ها، جشن ها، حضور پررنگی به خودشان برگزار کننده همین جلسات هستن.
در این روزهای کرونایی چه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی شکل می‌گیره؟
در این ایامی که مردم دست و پنجه دارن نرم می‌کنن با مسئله ویروس کرونا، یکی از اقدامات مهمی که در این مسجد البته توسط بازاریان بزرگوار و بالاخص صنف طلا و جواهر کرمانشاه که در اطراف همین مسجد هستند و بیشتر فعالیت‌های مسجد توسط این عزیزان انجام می‌گیره، مخصوصا در ایام کرونا این بود که این عزیزان بسته های بهداشتی را تهیه کردند و بردن در منازل نیازمندها و همچنین خود حقیر هم توسط بزرگان و خیرینی از شهر حدود تقریبا 100 بسته غذایی و بهداشتی تهیه کردیم و به نیازمندان رساندیم. از جمله کارهای اجتماعی دیگری که هست، ایتامی که تحت سرپرستی مؤسساتی در شهر کرمانشاه هست مثل مؤسسه والعصر، عرضم به حضور شما تعدادی از بازاریان محترم و عزیز و بزرگوار و خیرین تعدادی از همین ایتام، یعنی فرزندانی که بی سرپرست هستند، پدر را از دست دادن، تحت سرپرستی خود قرار دادن و مبلغی را ماهانه که این توسط خادم مسجد ما این مبلغ از این عزیزان اخذ میشه، میره واریز به حساب ایتام میشه و قبض را به اینها میده. این از فعالیت‌های خوبی است که انشاءالله همه مساجد این کار را توصیه میکنیم انجام بده.
از شما عزیزان دعوت میکنم با توجه به اینکه مدرسه امام صادق علیه السلام که محل تحصیل طلاب دینی هست در مسجد عماد دوله واقع شده، با ما همراه باشین تا با مدیر محترم این مدرسه هم گفتگوی داشته باشیم. به شما هم سلام عرض میکنم. ظهر شما بخیر.
سلام علیکم. حال شما خوب؟ الحمدلله هستم خدمتتون. همچنین
سلامت باشید. اگر تمایل دارید معرفی بفرمایید.
بنده نجابی هستم، مسئول مدرسه امام صادق طرح مشکات که طلبه های نخبه دانشگاهی که قصد تحصیل تو حوزه علمی را دارن تو این مدرسه پذیرش میشن و تحصیلات حوزوی را ادامه میدن. یکی از رسالات هر طلب روحانی علاوه بر این که بحث راهبری دینی و معنوی جامعه را باید بر عهده داشته باشه، غافل نبودن از مسائل پیرامونش تو مسائل جامعه است که یکی از مهمترین مشکلاتی که الان ما درگیریم تو خصوص استان خودمون بحث معیشتی است. مدرسه مشکات طلبایی که داره، کارگروه های مختلفی توی مدرسه وجود داره که یک کارگروهش کارگروه جهادی مدرسه است. کارگروه جهادی مدرسه متشکل است از سرگروه های چند تیم کلان جهادی تو استان که در روش های مختلف مشغول به فعالیت جهادی تو سطح شهر هستن، در کنار اینکه تحصیلات خودشون هم به بهترین شکل دارن ادامه میدن و الحمدلله جز طلاب نخبه این استان هم حساب میشن. در کنار تحصیلات کار جادی که اتفاق میفته، یک محورش محور مباحث تربیتی و فرهنگی توی محلات آسیب پذیر و حاشیه‌ای شهر که یه قسمتش کودکان کاره، که بحث تربیتی و آموزشی کودکان کار توسط اساتید و طلاب همین مدرسه اتفاق میفته که روزای پنجشنبه جمعه بچه‌هایی که کودکان کار شناخته شدن در کنار بحث‌های مختلف دیگه برای بزرگواران هست، بحث آموزشی و تربیت دینیشان و بحث تفریحشان مدرسه دعوت میشن، در کنار بحث ورزشی و فوتبال و اینا کلاس‌های دینی و معرفتی هم به این دوستان بزرگوار آموزش داده میشه. در کنار این مباحث بحث کودکان، یک کمیته دیگه بحث جهادی ما بحث معیشتی و اقتصادی مردمه که ما دو تا محور جزء محور کارهای ما هست. یکی داریم طرح مطالعاتی کارآفرینی توی مناطق آسیب پذیر و حاشیه شهر رو داریم که علاوه بر آموزش دینی اینها، روش کارآفرینی و نان در آوردن حلال به بزرگواران آموزش داده بشه که این کار در حال مطالعه و اجراست. علاوه بر او تهیه و توزیع اقلام معیشتیه که این در طول سال به صورت مداوم با ارتباطاتی که با خیرین محترم در سطح استان و خارج از استان برقرار شده، مبالغی تهیه میشه یا اقلامی تهیه میشه و این اقلام رو خیلی محترمانه به این خانواده های آسیب پذیر تقدیم میکنیم. یه قسمت دیگه از کار ما به صورت تخصصی اینجا داره انجام میده، حمایت از حدوداً 120 خانواده سید کم بضاعت هستن که اکثران هم بی سرپرست هستن، که این خانوادات سید حدود 120 خانواده در طول سال به روش‌های مختلف کمک میشن. تو موضوع کرونا، طلبه‌های مدرسه مشکات کرمانشاه علاوه بر این که توی تهیه و توزیع مواد ضدعفونی کننده کار خیلی زیادی انجام دادن، در بحث مشاوره‌ای به خانواده آسیب دیده خیلی وارد کار شدن و افرادی که این مشکل درگیر شده بودن و باعث افسردگی و یه مسائل خاصی شده بود با مراجع به خانواده بحث مشاوره‌ای داشتن. تو بحث کمک درمانی اینها، بحث مالی که درگیر بودن، به روش‌های مختلف این خانواده کم بضاعت رو کمک کردن با حمایت خیرینی که با مدرسه ارتباط دارن. و همچنین چند کارگاه بزرگ تولید ماسک و دستکش هست که توسط طلبه‌های مدرسه اداره میشه که تا حالا بالای 2000 پک بهداشتی شامل مواد ضدعفونی کننده دست و در و دیوار و همچنین ماسک و دستکش و اینجور مباحث که تو پک چیده شده و بین این خانواده ها تقسیم شد.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند شما برای همه عزیزانی که در عرصه های مختلف به ویژه مسائل فرهنگی، دینی و اجتماعی فعالیت میکنن. آرزوی سلامتی و توفیق دارم. از همه شما شنوندگان عزیزی هم که با ما همراه بودید سپاسگزارم. ظهر آدینه شما به خیر. التماس دعا. خدا نگهدار.
عرق از سر و رویت می ریزد. به خود که می آیی می بینی چند سالیست یک ریز مشغول کاری. مشتری بیشتر، نوید درآمد بالاتر می دهد. اما گویا دیگر کثرت مشتری ها و هیاهوی خریداران خوشحالت نمی کند. احساس می کنی روحت خسته است. سر و صدای بازار و بانگ مغازه‌داران و دست فروشان از هر سو بلند است. گوش تو اما دیگر تحمل شنیدن این همه فریاد را ندارد. ناگهان صدای دیگر به گوشت می رسد. بانگ اذان. همه ی مشتری ها را جواب می کنی و کرکره مغازه را پایین می کشی. خود را به مسجد می رسانی. شیر آب را که با بسم اللهی باز می کنی، انگار تراوت بهاری وضو در جانت دمیده می شود. گام که در فضای مسجد می نهی، احساس می کنی از دنیا با آن همه هیاهو و جنگ و جدل رها شده ای. گویا جان دوباره یافته ای. نگاهت به تابلوی در گوشه مسجد می افتد که حدیثی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بر آن نوشته شده. مؤمن در مسجد همانند ماهی در آب است. کارشناس برنامه دکتر امیر محمدخانی، دکترای معماری و رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدرس دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم برنامه های رادیویی و امیدوارم که بتونیم امروز مطالب بهتری رو در حوزه شناخت مساجد خدمت شما تقدیم بکنیم. همونجور که در گذشته و در برنامه قبلی عرض کردیم، ما یک شناخت کلی از تاریخچه مسجد داشتیم، به شکلگیری و روند شکلگیری مساجد پرداختیم و امروز در فصل آخر میخواییم در مورد حکمت این اجزا و عناصر شکل دهنده مسجد یک گذر خیلی سریع بکنیم. ببینید دوستان، مسجد نه به خاطر خشت ها و کاشی ها و فرم و شکل ها ارزش داره، فقط اینها خوب جای خودش رو داره. این پوسته زیبا در درون خودش محتوای بی‌نظیری داره که شاید زیباتر از این پوسته ظاهری اون محتوای درونیش هست. من در وقت اندکم سعی میکنم یکی دو تا از این موضوعات رو اشاره بکنم تا با این مسائل آشنا بشید. ببینید، به عنوان مثال ما در برنامه قبلی به صحن و حیات رسیدیم و توضیحاتی رو دادیم. در حیات یک مسجد یکی از جدیترین اتفاقاتی که وجود داره حوض آب. آب در اندیشه ایرانیان در گذشته بی نهایت مهم بوده. از دوره مهرپرستی موضوع آب اهمیت داشته و آب از نظر ما ایرانیان و از نظر بسیاری از مشرق زمینیان قسمتی از آسمانه. ببینید، آب به رنگ آبی است. آسمان چه رنگی است؟ آسمان رنگش آبی است، یعنی به رنگ آبه. آب رنگ آبی آسمانی است و آسمان هم به رنگ آبه. آسمان و آب دو موضوعی هستند که به صورت متقارن با همدیگه دارن اشاره میکنن و از نظر حکمت آبی که در حوض مسجد میبینیم قطعه ای از آسمان هست و وقتی که ما وارد مسجد میشیم برای اینکه عبادت بکنیم، قبل از عبادتمون به رنگ آبی آسمان در میاییم، یعنی تطهیر میکنیم، وضو میگیریم. وقتی ما با آب حوض وضو میگیریم، عملا با قطعه ای از آسمان بدن خودمون رو داریم تطهیر میکنیم و اشارهی به آسمانی شدن ما هستش. و این تطهیر که در همه ادیان وجود داره، در اوجش به حوضهای وسط مسجد میرسه که انسان قبل از عبادتش ابتدا به خاطر اینکه حوض قطعی از آسمان هست، ابتدا با تطهیر و وضو گرفتن آسمانی میشه، به رنگ آسمان در میاد و بعد وارد شبستان مسجد میشه و عبادت میکنه. این یکی از نکات بسیار جذابی هستش که باید بهش توجه بکنیم. یک نکته دیگه در همین حوض، وقتی شما نگاه میکنید تصویر ساختمان رو به خاطر شکست نور میبینید، ساختمان مسجد رو میبینید، اون ابهت بزرگ و اصطلاحاً پر شکوه در این تصویری که در آب میبینیم به خاطر وزش باد میشکند و کل من علیه فان رو و همه چیز از بین رونده هستش. حتی این شکوه ظاهری مسجد هم در این مواج بودن آب وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم میشکند و این هم باقی نیست و این بزرگی هم باقی نیست. و همینجا داره این پیامو میرسونه که به خودت یه دفعه قره نشی، مغرور نشی که چنین ساختمانی ساختید. همونجا بفهم که مقصد تو فقط این ساختمان نیست، این یک محل گذر هست و بعد از آسمانی شدن یا وضو گرفتن شما وارد ایوان میشی. ایوان مسجد جاییست بین صحن مسجد یا حیات مسجد و شبستان یا گنبدخانه، محلی بین این جهان و آن جهان. آن جهان یعنی جای عبادت، این جهان یعنی جایی که شما به عنوان صحن و فضای محیط میشناسید. ما اونجا در این جهانش آسمان داریم، آب داریم، شاید گیاه داشته باشیم، فضاهای این جهانی رو تجربه کردیم و قرار هست آن جهانی بشویم و عبادت بکنیم. حد فاصل این دو جایست به نام ایوان. ایوان بین زمین و آسمان هست، شاید بتونیم بگیم برزخی ترین مکانی است که در معماری ما وجود داره. شما بعد از این که از ایوان رد بشید میتونید به آخرت برسید و به معنا نزدیک بشید و حس عبادت رو در واقع بتونید تجربه بکنید. عملا ایوان با شکلی که نه فضای بسته است، ببینید فضای بسته از نظر ما فضای آن جهانی است در مسجد، یعنی جایی برای عبادته. ایوان 100% بسته نیستش و فضای باز هم نیستش، یعنی این که نمیتونیم بگیم که اینجا یه فضایی هستش که کاملا بازه، چون یه گونه از سقف رو داره، یه نیم تاق در واقع اصطلاحاً داره که در قسمت بالاش ما میبینیم که پر از شکل‌ها و فرم‌هایی است که ما اصطلاحاً بهش میگیم مقرنس. مقرنس‌ها ما رو به سمت آسمان و ستاره‌های آسمانی داره آشنا می‌کنه. پس ایوان مسجد عین برزخه، یعنی ما رو از این جهان به آن جهان هدایت می‌کنه و آرام آرام بعد از طی کردن این مرحله در واقع برزخی به نام ایوان، روح ما آماده میشه وارد فضای عبادت بشه و اونجا در نوع خودش خالص‌ترین نوع حس عبادت رو بتونه تجربه بکنه. دیدیم که یک سناریوی بسیار زیبا، یک روایت بسیار زیبا برای عبادت طراحی شده توسط معماران بزرگ ایرانی، حکیمان بزرگ ایرانی، و این سناریو و این داستان از این جهان شما رو به آن جهان که قبله جهتی به سمت معبود هستش هدایت میکنه و شما گام به گام وارد عرصه پروردگار میشید، عرصه عبادت پروردگار میشید. همینجا باید ابراز تأسف بکنم از بعضی از مساجد امروز که در لبه خیابان ساخته میشه که نه صحنی داره نه ایوانی داره و شما وقتی که در تو خیابون دارید حرکت میکنید با همون حس قرار هستش که به ناگهان عبادت هم بکنید، که عملا میتونم بگم که هیچ سناریویی چون نداره. شما اون عبادت خالصی که در مساجد گذشته دارید تو این مساجد نمیتونید تجربه بکنید. امیدوارم که مخاطبین محترم برنامه متوجه شده باشند که پشت این ظاهر زیبا یک باطن بی نهایت عمیقی وجود داره و معماری ما به لحاظ وجود این باطن و این روح زیبا هستش که ارزشمنده. من شما بزرگواران رو به خداوند بزرگ می سپارم و امیدوارم که روز و روزگار خوشی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
ای مأمن عاشقان دل سوخته، نوای حق که بر گل دسته هایت فریاد می شود، حس دلنگیز نیاز مرا مست می کند. دستی مرا به سوی درگاه خدا می کشاند و پایم به حریم امن او باز می شود. محراب عطرآگین تو را می بویم و بر جای پای عبادت کنندگان بوسه می زنم. ای بلندترین قله، شگرفترین دریا، قشنگترین بوستان، دلم در سرای روشنت روشنترین است.
روایت مسجد.
قصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. ظهر فرا رسید، مؤذن در مسجد النبی اذان داد. پیامبر به مسجد آمد و صفوف نماز تشکیل شد و نماز جماعت شروع گردید. در وسطهای نماز ناگاه رسول خدا تصمیم گرفت با شتاب و عجله نماز را تمام کند. چند لحظه نگذشت که نماز تمام شد. مردم نزد آن حضرت رفتند، احوال پرسیدند. می گفتند ای رسول خدا، آیا پیش آمدی شده؟ حادثه بدی رخ داده؟ چرا نماز را این گونه با عجله و سرعت به پایان رساندید؟ پاسخ همه این چراها فقط این جمله بود که پیامبر صلوات الله علیه به آنها فرمود: آیا شما صدای گریه و جیغ کودک شیرخوار را نشنیدید؟ معلوم شد کودک شیرخواری در نزدیکی آنجا گریه می کند و کسی نیست که او را آرام نماید. پیامبر صلوات الله علیه نماز را با شتاب تمام کرد تا کودک به آغوش مادرش برگردد و کمتر گریه کند. فروغ کافی، جلد 6، صفحه 48.
از اینکه امروز و این هفته هم ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. جمعه ها متعلق و مزین است به نام بلند امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. دعا می کنیم آن یار غایب از نظر زودتر نقاب از رخ بیفکند. تا جمعه دیگر و سلامی دوباره بدرود.
آیین و فرهنگ ماست.
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست. اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ هست. به این باید توجه کرد. نمیتوانیم فرهنگ را از عرصه‌های دیگه منفک کنیم. همونطور که اشاره کردن، ما در زمینه مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون مهم گفتیم پیوست فرهنگی داشته باشه. این معناش همینه. معناش این است که یک حرکت اساسی که در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، در زمینه سازندگی، در زمینه فناوری، تولید، پیشرفت علم می‌خواهیم انجام بدیم، ملتفت لوازم فرهنگی اون باشیم.
رادیو فرهنگ.